ساعت 7 شب در تهران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. سلام به شما در ایران، در هر شهر و استانی که صدای رادیو فردا رو در سومین شب از خرداد ماه میشنوید، و سلام میکنیم به شمایی که بیرون از ایران با رادیو فردا همراه شدید در 23 ماه مه میلادی. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. 45 دقیقه برنامه زنده داریم با چندین گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل و تفسیر که همکارانم در بخش‌های مختلف برای امشب شما تهیه کردند. امشب درباره نشست بغداد میشنوید و بحث‌های بین ایران و گروه 5 به علاوه 1. از بازسازی خرمشهر در سالگرد آزادی این شهر هم خواهید شنید. همراه ما بمونید تا بعد از اخبار بیشتر توضیح بدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای شما تهیه کردن. مینا بهارمس در استودیوز، سلام بر تو مینا و شبت بخیر.
سلام به تو و شنوندگان عزیز.
مشروع خبرها رو از مینا بهارمس می‌شنوید.
مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی از امروز بعد از ظهر در بغداد در جریان است. به گزارش خبرگزاری‌ها، سعید جلیلی، مذاکره کننده هسته‌ای ایران و هیئت همراهش با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هیئت مذاکره کننده گروه 5 به علاوه 1 در دارالضیافه نخست وزیری عراق مذاکره می‌کنند. آخرین گزارش حاکی است که ایران بسته پیشنهادهای تازه‌ای را به طرف مقابل ارائه داده است. ساعتی قبل از آن مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از ارائه پیشنهادهای تازه‌ای به ایران از جانب گروه 5 به علاوه 1 خبر داده بود. رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری مصر از صبح امروز چهارشنبه آغاز شد. 13 نامزد از جناح‌های مذهبی و سکولار در این انتخابات دو روزه با هم رقابت می‌کنند. بر پایه گزارش از 82 میلیون جمعیت مصر، حدود 50 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. مطابق آخرین نظرسنجی‌ها، عمرو موسی، وزیر خارجه سابق و دبیرکل پیشین اتحادیه عرب، عبدالمنعم ابوالفتوح، نامزد اسلامگرا و عضو سابق اخوان المسلمین، محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک شانس بیشتری برای پیروزی دارند. به گزارش رسانه‌های پاکستان، یک پزشک پاکستانی به جرم کمک به CIA در یافتن اسامه بن لادن به 33 سال زندان محکوم شده است. شکیل آفریدی متهم شده بود که زیر پوشش برنامه واکسیناسیون در منطقه اطلاعاتی از محل اختفای اسامه بن لادن به دست آورده و آن را به CIA داده که کمک کرد تا کماندوهای ویژه آمریکایی او را بکشند. اسامه بن لادن یک سال پیش در ویلایی در ابیتاباد، منطقه نظامی پاکستان، کشته شد. پاکستان و هند با ترکمنستان توافقنامه‌ای امضا کردند که بر اساس آن ترکمنستان روزانه 90 میلیون متر مکعب گاز به این دو کشور صادر خواهد کرد. صدور این گاز به ساخت لوله 1800 کیلومتری بستگی دارد که از ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند خواهد رسید. پاکستان و هند سالهاست که درباره خرید گاز از ایران و انتقال آن از طریق افغانستان به این کشورها هم مذاکره می‌کردند. ارتش آزاد سوریه، گروهی که در صدد براندازی رژیم بشار اسد است، اتهام ربودن مسافران لبنانی را رد کرد. خبرگزاری رسمی لبنان از ربوده شدن 17 شیعه لبنانی در استان حلب سوریه خبر داده و ارتش آزاد سوریه را مسئول آن دانسته بود. به گزارش خبرگزاری لبنان، این عده زائرانی بودند که با اتوبوس از ایران به کشورشان باز می‌گشتند. شورای ملی مخالفان در سوریه از ربایندگان خواسته است این افراد را آزاد کنند. و محمد خزایی، نماینده ایران در سازمان ملل، در نامه‌ای به مدیر اجرایی شرکت گوگل از این شرکت خواسته است تا نام خلیج فارس را در نقشه‌های اینترنتی‌اش ذکر کند. آقای خزایی گفته است که تصحیح نکردن اشتباه در حذف نام خلیج فارس به اعتبار شرکت گوگل لطمه می‌زند. در حال حاضر در نقشه‌های گوگل از خلیج فارس هیچ نامی دیده نمی‌شود. در برنامه گوگل ارث نیز از دو نام خلیج فارس و خلیج عربی در کنار یکدیگر استفاده شده است.
متشکرم از مینا بهارمست. اگر باز هم میخواهید خبرها رو از طریق رادیو بشنوید، 25 دقیقه دیگه باید صبر کنید در بخش دوم مجله شامگاهی، یا اینکه سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. در ادامه برگزاری دور دوم مذاکرات گروه 5 علاوه 1 با ایران در بغداد و پیش‌بینی‌ها درباره این نشست.
با توجه به اینکه فرصت طلایی ایران در مذاکرات ژنو از بین رفت، حالا مجال کمتری برای ایران باقی مونده در جهت خواستن امتیازات و دست غرب و شورای امنیت برای دادن امتیازهای فوری به ایران بسته.
و توی بخش دوم مجله شامگاهی این چهارشنبه بخش دیگه ای از برنامه اقتصادی هفتگی ما رو میشنوید. همراه ما بمونید تا بیشتر و بیشتر بشنوید. دور دوم مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 متشکل از آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان با ایران بعد از ظهر چهارشنبه به وقت محلی در میان تدابیر شدید امنیتی در بغداد شروع شد. قبل از نشست قبلی این کشورها در استانبول، ناظران بر این تصور بودند که دیپلماسی در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران شکست خورده، چرا که حدود 15 ماه هیچ مذاکره‌ای صورت نگرفت. حالا طرفین به میز مذاکره برگشتن و سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای از طرف ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این گفتگوها رو پیش میبرن. درباره اون چه که در بغداد تا الان رخ داده، هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگویی داره با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، و از اون درباره فضای برگزاری مذاکرات میپرسه.
پس از مذاکرات نسبتاً موفق استانبول، گفتگوهای بغداد در فضای خوب و آرامی آغاز شد. فکر می‌کنم بین خانم اشتون و سعید جلیلی اعتماد کافی وجود دارد. اتحادیه اروپا به نمایندگی از گروه 5 به علاوه 1 بسته پیشنهادی تازه‌ای را به ایران ارائه داده تا ایران را ترغیب کند که به تعهدات بین‌المللی‌اش پایبند باشد. ما منتظر پاسخ طرف ایرانی به این پیشنهادات هستیم.
آیا این بسته پیشنهادی خیلی متفاوت از اون پیشنهادهایی بود که روسیه پیشتر ارائه داده بود؟
این پیشنهادات به هر حال تازه هستند. ما پیشتر نیز پیشنهاداتی ارائه کرده بودیم. من اجازه ورود به جزئیات این پیشنهاد را ندارم، اما آنچه مشخص است این است که این پیشنهادات به تمام نگرانی‌های ما درباره برنامه هسته‌ای ایران اشاره دارد. به طور مشخص غنی‌سازی 20% اورانیوم یک مورد اصلی در این میان است، و خب مطمئناً ما مشوق‌هایی را ارائه کردیم که امیدواریم ایران به آن پاسخ مثبت دهد.
شما در آغاز مذاکرات گفته بودید که این پیشنهادات نفع ایران رو نیز در بر می‌گیره. آیا می‌تونید به جزئیاتی در این باره اشاره کنید؟
خب مشخص است که ما پیشنهادهایی می‌دهیم که ایران به تعهداتش در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل عمل کند و به جامعه بین‌الملل نشان دهد که برنامه هسته‌ایش صرفاً صلح‌آمیز است. اما مطمئناً برای تشویق ایران هم باید مواردی در این میان گنجانده می‌شد. من هنوز نمی‌دانم که ایران چه واکنشی به این بسته نشان داده، اما امیدواریم که مثبت باشد.
آیا اشاره به تحریم‌ها یا کاهش اونها هم شده؟
Sanctions are law. They are in law until we decide unanimously to change them.
تحریم‌ها قانون هستند تا زمانی که ما با اجماع بر سر این موضوع تحریم‌ها را لغو کنیم. ما زمانی می‌توانیم از تحریم‌ها بکاهیم که تغییری واقعی در ایران ببینیم و نمی‌توانیم بر مبنای حرف اقدام کنیم. من نمی‌توانم بگویم که ما دقیقاً چه پیشنهادی داده‌ایم، اما کم کردن تحریم‌ها مستلزم پیشرفتی واقعی در ایران است.
وزیر خارجه روسیه در آستانه برگزاری مذاکرات بغداد گفت که نشانه‌هایی از تمایل ایران به همکاری دیده میشه. نظر شما درباره این نشانه‌ها چیه؟
من صحبت‌های آقای لاوروف را نشنیدم، اما ما شاهد توافقی بین ایران و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در روز سه‌شنبه بودیم که به بازرسان اجازه ورود بدهند. در صورتی که این موضوع واقعیت داشته باشد، ما از آن استقبال می‌کنیم، اما باز هم تأکید می‌کنم که حرف با عمل باید هماهنگ باشد و امیدواریم این توافق اجرایی شود. به هر حال هر قدم مثبتی خوب است، اما این روندی طولانی خواهد بود. این تازه جلسه دوم است و اگر ایران آماده همکاری باشد، امیدواریم که به سوی حل این مشکل قدم برداریم.
آیا ایران و 5 به علاوه 1 درباره دور بعدی مذاکرات هم صحبتی کردند؟
این موضوع بستگی به این دارد که این دور از مذاکرات چگونه پیش برود و درباره زمان و مکان دور بعدی گفتگو کنیم که مطمئناً این موضوع صحبت طرفین خواهد بود.
و آیا این مذاکرات در روز دوم هم ادامه پیدا خواهد کرد؟
اصلا مشخص نیست. بستگی دارد که چگونه پیش برود. ممکن است امروز تمام شود، ممکن است تا فردا هم ادامه پیدا کند.
گفتگوی هانا کاویانی از رادیو فردا رو شنیدید با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، که در حال حاضر در حال گفتگو با مقامات مسئول پرونده هسته‌ای ایران در بغداد هست. اما باز هم در همین زمینه خواهید شنید که همونطور که شنیدید، نماینده های 6 قدرت جهانی و جمهوری اسلامی همچنان در بغداد در حال گفتگو هستند تا اختلافاتشون بر سر برنامه اتمی ایران رو از راه های دیپلماتیک از بین ببرند. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارشی تهیه کرده و نگاهی داره به بعضی از تحلیل هایی که در مورد گرد همایی امروز مطرح شده.
از آنجایی که همه چیز پشت درهای بسته انجام خواهد گرفت، چند و چون این گفتگوها را با قاطعیت نمیتوان مشخص کرد. اما با قاطعیت میتوان گفت که دیدار امروز چهارشنبه در بغداد دیدار بدهبستان است. هر دو طرف درخواستهایی از یکدیگر دارند که اگر سازشهایی در میان نباشد، انجام دادن آنها ممکن نخواهد بود. امیرالموسوی که شبکه تلویزیونی خبری چین از او به عنوان مشاور بلندپایه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی یاد کرده، درخواست‌های اصلی و عمده تهران را در دو کپسول خلاصه کرده است.
ایران تريد شيئين: الاعتراف بحقها بامتلاك تقنيه نوويه سلميه.
ایران خواستار دو چیز است. اول، شناخت رسمی بین المللی حق ایران در کاربرد صلح‌آمیز نیروی هسته‌ای. دوم، نقض تحریم و مجازات‌های اعمال شده بر ایران که ناحق بر ایران اعمال شده.
این دو مورد درخواست‌های همیشگی تهران بوده است و تغییری در آنها نمی‌بینیم. از سوی دیگر، در مواضع طرف مقابل ایران نیز تغییری به چشم نمی خورد. آنچنان که جیمز کارنی، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، می گوید:
ایران faces a choice. The regime faces a choice. They can meet their international obligations and rejoin the community of nations, or
ایران با یک گزینه روبروست. رژیم ایران با یک گزینه روبروست. سران نظام یا می توانند به تعهدات بین المللیشان وفا کنند و به جامعه جهانی دولت‌ها باز بپیوندند، یا به نادیده گرفتن تعهداتشان ادامه دهند و با عواقب شدید و چشمگیر آن روبرو شوند، عواقبی از انواع و اشکال تحریم و مجازات‌های فراگیر بی سابقه ای که بر ایران تحمیل شده است.
دیدار در بغداد در حالی برگزار می‌شود که اسرائیل شمشیر تهدید جمهوری اسلامی به حملات نظامی را نه تنها به نیام برنگردانده که اهود باراک وزیر دفاع این کشور روز چهارشنبه امروز با فاصله بعید از هر گونه خوشبینی به گرد همایی امروز در بغداد بار دیگر اخطار کرده است که اسرائیل گزینه حمله نظامی به ایران را حتی اگر سران تهران بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی از تأسیسات نظامی پارچین را هم بپذیرند کنار نخواهد گذاشت. به گفته اهود باراک، کاسه صبر اسرائیل به سرعت رو به سرریز شدن می رود. شاید از همین روز که جیمز کانی، سخنگوی کاخ سفید، نیز بر محدودیت زمانی این گفتگوها تأکید گذاشته است.
The president has made clear that there is a limited period of time here. The window is open. The potential.
پرزیدنت اوباما روشن ساخته که در اینجا پای مدت زمانی محدود در میان است. دریچه باز است. قابلیت برای حل این مسئله از راه دیپلماسی که بهترین راه نیز هست، به گونه بالقوه همچنان وجود دارد. از همین روست که رئیس جمهوری نه تنها منابع عمده ایالات متحده را در این راه به کار گرفته، که جامعه بین المللی را نیز برای پشتیبانی از این تلاش یک پارچه بسیج کرده است.
Has rallied the international community in support of this effort.
در چنین چارچوبی دیگر درخواست‌های دو طرف را شاید بتوان این چنین دسته‌بندی کرد. جامعه بین المللی حق ایران در غنی‌سازی اورانیوم تا حد 3.5% را صریحاً محترم بشمارد. جامعه بین المللی تحریم و مجازات هایی را که بر ایران اعمال کرده است دست کم گام به گام و در مقابل هر گام مثبتی که تهران بردارد نقض کند. جامعه بین المللی هیچ گونه تحریم و مجازات جدیدی را بر ایران اعمال نکند. در مقابل خواستهای عمده گروه 51 را این گونه می توان دسته‌بندی کرد. جمهوری اسلامی از هر گونه فعالیتی برای غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بیش از 3.5% بازی ایستد. موجودی اورانیوم غنی شده در حد 20% ایران را به خارج منتقل کند. درهای تأسیسات نظامی پارچین به روی بازرسان بین المللی باز شود. سازش و سرسختی بر سر هر یک از این درخواست ها سرنوشت دیدار تاریخی امروز در بغداد را رقم خواهد زد.
گزارش علیرضا طاهری رو شنیدید. اما قبل از این که گفتگوی بعدی رو بشنوید که باز هم مربوط به همین موضوع هست، بهتون بگم که اگه دارید مجله شامگاهی، یعنی همین برنامه زنده الان رادیو فردا رو از طریق موج متوسط گوش میکنید و مشکل دارید، از طریق موج کوتاه هم میتونید ما رو دنبال کنید روی موج کوتاه 19 متر 15555 کیلوهرتز، 16 متر 17695 کیلوهرتز و 25 متر 11520 کیلوهرتز. و امروز که چهارشنبه هست، همزمان با شروع دور دوم گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 و ایران، خبرگزاری‌های بین‌المللی هم از مذاکراتی خبر دادن که در سطح وزرای دولت بریتانیا بر سر چگونگی برخورد با برنامه هسته‌ای ایران در صورت شکست مذاکرات بغداد مطرح شده و گفته میشه که تو این بحث‌ها نقش بریتانیا و موضع‌گیری اون در قبال حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران هم مطرح شده. جولیان بورگر، دبیر سرویس دیپلماتیک روزنامه گاردین چاپ لندن، در گفتگویی با جمشید زند از رادیو فردا ابتدا به اختلاف در گروه 5 علاوه 1 بر سر امتیازهایی که میشه به ایران داد اشاره میکنه.
Focus has been on the 20% uranium that Iran has been making.
بستگی دارد به اینکه ایرانی ها چه پیشنهادهایی را ارائه کنند. الان توجه همه به اورانیوم 20% غنی شده معطوف شده که ایران مدتی است تولید آن را آغاز کرده. یکی از اولویت‌های گروه 5 علاوه 1 یافتن پاسخی به این پرسش خواهد بود که آیا ایران حاضر است تولید اورانیوم 20% غنی شده را متوقف کند یا نه. از سوی دیگر در درون گروه 5 علاوه 1 هم اختلافی بر سر اینکه در مقابل چه امتیازی میتوان به ایران داد وجود دارد. در حال حاضر بریتانیا، آمریکا و فرانسه میگویند در مقابل توقف تولید اورانیوم 20% غنی شده میتوان سوخت هسته‌ای مورد نیاز در راکتور تحقیقاتی تهران را در اختیار ایران قرار داد و نیز میتوان به تضمین امنیت راکتورهای اتمی در بوشهر و تهران کمک کرد. اما این سه کشور موافق لغو فوری تحریم‌ها نیستند. غرب بر این عقیده است که برای برداشتن جدی تحریم‌ها ایران باید چیزهای بیشتر از این ارائه کند. The view from the West is that Iran would have to offer
more than that to get serious sanctions relief. روز چهارشنبه همزمان با برگزاری نشست بغداد، خبرگزاری‌ها از مطرح شدن سناریوهای مختلف درباره چگونگی موضع‌گیری و برنامه‌ریزی‌های دولت بریتانیا در صورت شکست مذاکرات بغداد خبر دادند. این گفتگوها که در لندن انجام شده چرا درست در زمانی مطرح میشه که هر دو طرف به موفقیت نشست بغداد امیدوار هستند؟
در حقیقت این گفتگوها امروز انجام نشده و هفته پیش در جلسه شورای امنیت ملی مطرح شده، اما خبر بحث‌های جلسه امروز منتشر شد. درز این خبر به بیرون با زمان شروع گفتگوها تنظیم شده بود و میتوان چنین برداشت کرد که احتمالاً می‌خواستند این پیام را بفرستند که اگر مذاکرات بغداد شکست بخورد آینده ناروشن است. اما در واقع این گفتگوها برای برنامه‌ریزی طرح‌های احتمالی ادامه داشتند و باید ادامه یابند.
جمشید زند از رادیو فردا با جولیان برگر صحبت می‌کرد، دبیر سرویس دیپلماتیک روزنامه گاردین چاپ لندن، باز هم در مورد نشست امروز بغداد که البته همچنان هم ادامه داره. در این مورد ما اس ام اس های زیادی دریافت کردیم در مورد نشست امروز و همینطور در صفحه فیسبوک ما مطالب مختلف در این مورد بیان شده و تلفن های خیلی زیادی داشتیم.
به این کارهایی که سردمداران ایران دارن انجام میدن، با این برنامه‌هایی که اینا دارن میکنن و با این انادی و لزام گسیخیدگی که اینا دارن، اینا نمیخوان کسی نم پس بدن به اروپایی و آمریکایی ها که کوتاه بیان از برنامه هسته ایشون.
به نظر من هر گونه گزارش در مورد انرژی هسته‌ای در اساس بحثات همکاری ملت ایران است که سختی ها و تحریم های بسیار فراوانی که این ملت محترم کشیدن به هیچ انگاشه خواهد شد.
در رابطه با مسئله اتمی ایران، کشورهای اروپایی تمامشون از طریق فروش لوازم به نیروگاه‌های اتمی پول‌های دیرو به جیب زدن و حالان که تمام لوازم توی ایران و داره به کار گرفته میشه، حالا دارن میگن آقایون که ما نمیخوایم که این ایران دست به اتم پیدا کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان منتظر تماس‌های شما هستیم، اما باز هم در مورد مذاکرات امروز بشنوید که یکی از مسائل مهم تو این مذاکرات خروج اورانیوم 20% غنی شده از ایران و پذیرش غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران با درصد پایین از طرف جامعه جهانی هست. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم گلاسکو بریتانیا در آغاز گفتگویی با جمشید زند احتمال رسیدن به یک توافق اصولی در نشست بغداد رو قوی میدونه.
امید زیادی هست بعد از رفتن آمانو به تهران و گفتگوی او به خصوص با آقای جلیلی که به نمایندگی از آقای خامنه‌ای این مذاکرات رو با آقای آمانو انجام داد. نگرانی هایی که از چند روز پیش در غرب ایجاد شده بود، به خصوص نگرانی هایی که در نتیجه اظهارات آخر آقای جلیلی در یک کنفرانس اقتصادی به عنوان اقتصاد مقاومتی، این نگرانی ها بعد از رفتن آمانو به تهران حل شد و اظهارات روز سه‌شنبه او حاکی از این بود که قرارداد تازه بین ایران و آژانس منعقد خواهد شد و احتمالاً چی که آقای آمانو ازش یاد میکرد جز اولین نتایج مذاکراتی است که انتظار میره با موفقیت یا امروز به صدور بیانیه‌ای منجر بشه و یا در خاتمه مذاکرات فردا.
دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتن که به احتمال زیاد ایران اجازه خواهد داد که از تمه نظامی پارچین هم دیدن بکنه بازستان آژانس. از طرف دیگه گفته میشه در بغداد که یکی از مسائل گرهی اورانیوم 20% غنی شده ای هست که الان در ایران هست. آیا احتمال داره ایران کوتاه بیاد و درخواست کشورهای غربی رو که در گزارش‌های مختلف در چند روز اخیر اومده مبنی بر این که اورانیوم 20% غنی شده که در حال حاضر موجود هست از کشور خارج بشه؟
این امکان وجود داره و در ردیف توافق‌هایی که احتمالاً نتیجه اون رو ما در ظرف ساعت‌های آینده خواهیم شنید. مذاکرات جاری با گروه 5 بلاویه چون میشه در قالب یک فرمول ساده دید. ایران عضو معاهده NPT است و همیشه اصرار کرده که من حقوق در شکم NPT رو بایستی برام به رسمیت بشناسید. جامعه جهانی حالا به این کار رضایت میده. معنی این است که میتونن در سطح محدودی به غنی‌سازی اورانیوم تا جایی که خطر تبدیل شدن به یک ظرفیت نظامی وجود نداره ادامه پیدا بکنه. از اون طرف همه کشورهایی که عضو NPT یعنی معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی هستند یک معاهده الحاقی رو هم امضا کردن. اون معاهده چیزی که ایران تا به حال از قبول اون خودداری کرده. حالا در مقابل اون چی که ایران اصرار میکنه حقوق من در قالب NPT، جامعه جهانی اصرار میکنه حقوق شما با مسئولیت های شما در قالب معاهده الحاقی. معاهده الحاقی پیمانی است که تمام کشورهای پیوسته به NPT اون رو پذیرفتن به استثنای ایران. حالا در شکم قبول بخشی از معاهده الحاقی ایران قبول میکنه که بازدیدهایی از مراکز اتمیش صورت بگیره. در حقیقت ایران حقوق و مسئولیت هاش رو در مذاکرات بغداد کنار هم قرار میده.
آقای تقی‌زاده، اگر ایران بپذیره این پیشنهاد کشورهای غربی و گروه پنج به علاوه یک رو چه مشوق‌های غرب حاضر است در مقابل این پذیرش و کوتاه آمدن ایران بده به جمهوری اسلامی؟
با توجه به اینکه فرصت طلایی ایران در مذاکرات ژنو از بین رفت، حالا مجال کمتری برای ایران باقی مونده در جهت خواستن امتیازها، و دست غرب و شورای امنیت برای دادن امتیازهای فوری به ایران بسته است و ایران از این قضیه کاملا مطلع هست. بنابراین حد اکثر اون امتیازی که میتونه غرب در اختیار ایران قرار بده تلویحا پذیرفتن حق ایران برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم با غلظت پایین و ظرفیت محدود، و در کنار اون خودداری از افزایش تحریم‌ها. اولین اقدام در این زمینه خاص تصویب جامعه اروپا دایر بر لغو منع صدور بیمه‌نامه برای محموله‌های نفتی ایران. لغو پیمان به مدت حتی 6 ماه به ایران کمک خواهد کرد که صادرات نفت خودش رو با ظرفیت بیشتری ادامه بده.
ولی برخی از مقامات ایران گفتن که خواهان لغو تحریم‌ها هستند، نه توقف تحریم‌ها و یا شدیدتر نشدن اونها.
این بخشی از جریان تبلیغاتی مذاکرات و به خصوص خرج داخلی داره. مقامات ایران به خوبی آگاه هستند که لغو تحریم‌های رسمی شورای امنیت به حداقل یک سال زمان احتیاج داره و نیازمند مذاکرات بسیار پیچیده کارشناسی. مثلا در همین مورد که به ایران حق ادامه غنی‌سازی اورانیوم خواهند داد، همراه خواهد شد با حق ایران برای خرید اورانیوم خام و یا حق ایران برای دست پیدا کردن به سانتریفیوژهای پیشرفته. به این موضوعهای کارشناسی فقط در جریان مذاکرات طولانی میشه رسید. بنابراین نمیشه یک شبه انتظار داشت که تحریم‌ها علیه ایران حذف بشن. حتی تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اروپا هم برای لغو شدن نیاز به زمان دارن. بنابراین خواسته ایران در این مورد منطقی نیست.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، به سوالات جمشید زند از رادیو فردا جواب میداد. همچنان در مورد مذاکرات هسته‌ای بین گروه پنج به علاوه یک و ایران در بغداد، این موضوعی هست که همین الان توی صفحه فیسبوک ما بحث‌های زیادی در مورد شده، و تا جایی که بشه من چند تا از نظرات بعضی از کاربران صفحه فیسبوکمون رو براتون میخونم. اوستا نوشته دنیا داره وقت تلف میکنه و اظهار ناامیدی کرده که این صحبت‌ها به جایی برسه. احسان گفته که این صحبت‌ها و این مذاکرات شکست می‌خوره، و همینطور چند تا دیگه از کاربران صفحه فیسبوک ما اشاره کردن که ابراز امیدواری کردن و گفتن که خوشبین هستن که نتیجه نشست به نفع ایران تموم بشه. اما یکم فاصله بگیریم از این فضای مربوط به مذاکرات هسته‌ای، بریم سراغ ورزش با فریبرز غریب.
در مرحله یکشم پایانی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، امشب تیم پرسپولیس ایران یک بازی سرنوشت ساز را در ورزشگاه شهر جده مقابل الاتحاد عربستان پیش رو دارد. برای سرخپوشان تهرانی که در لیگ برتر فصل ناامید کننده ای را پشت سر گذاشتند، دیدار امشب یک نبرد حیثیتی به حساب می آید. این مسابقه در ساعت 22:40 دقیقه به وقت ایران با قضاوت والنتین کوالنکو داور ازبکستانی آغاز خواهد شد. دیشب در این چارچوب سپاهان در اصفهان با 2 استقلال را شکست داد و به مرحله 1/4 صعود کرد. پرویز مظلومی سرمربی آبی پوشان در کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی باخت تیمش را اینگونه توجیه کرد:
ما اونطوری که فکر می‌کردیم نشد و مثل بازیکن‌های کلیدی تو زمین وظیفه‌ای که بهشون داده بودیم به خوبی انجام ندادن.
محسن بنگر مدافع تیم سپاهان هم که یکی از گل‌های تیمش را به ثمر رساند در مورد این پیروزی گفت:
بازی خیلی خوبی بود، ما خیلی خوب بازی کردیم، همه چی دستمون، بازی، زمان بازی، موقعیت گل.
تبعات برکناری رئیس فدراسیون قایقرانی ایران که 2 پیش توسط وزارت ورزش و جوانان انجام شد، امروز با استعفای حسن تیمورتاش دبیر فدراسیون قایقرانی در اعتراض به برکناری احمد دنیامالی رئیس این فدراسیون ادامه یافت. روز گذشته نیز مربیان تیم‌های ملی قایقرانی از سمت خود استعفا دادند و سولماز عباسی و محسن شادی، 2 پاروزن دختر و پسر ایران که سهمیه المپیک گرفتند، در اعتراض به برکناری رئیس فدراسیون قایقرانی انصراف خود را از شرکت در المپیک لندن اعلام کردند. تمرینات آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دیدار روز 14 خرداد با ازبکستان در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی امروز هم در کمپ بشیکتاش ترکیه پیگیری شد. تیم ایران قرار است قبل از اعزام به ازبکستان در اردوی استانبول یک بازی تدارکاتی با تیم آلبانی انجام دهد. تیم فوتبال قطر یکی از حریفان ایران در مرحله انتخابی جام جهانی روز گذشته در اردوی خود در اسپانیا در یک بازی تدارکاتی 1-2 مغلوب تیم آلبانی شد. آلبانی همان تیمی است که قرار است روز یکشنبه آینده برابر ایران یک بازی تدارکاتی برگزار کند. شب گذشته در یک بازی دوستانه تیم بایر مونیخ در ورزشگاه خانگیش با حساب 3-2 تیم ملی فوتبال هلند را شکست داد. و جوزه مورینیو سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید قراردادش را تا 4 سال دیگر با کهکشانی ها تمدید کرد و تا سال 2016 به عنوان مرد اول نیمکت رئال در سانتیاگو برنابئو باقی خواهد ماند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب در تهران هست. همچنان از رادیو فردا شما رو همراهی میکنیم با بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. اما بهتون بگم که اگه همین الان دسترسی به اینترنت دارید میتونید روی وبسایت ما radiofarda.com آخرین خبرهای مربوط به مذاکرات و نشست بغداد رو بخونید. میتونید در مورد درخواست ایران از گوگل که از گوگل خواسته به گفته مقامات جمهوری اسلامی اشتباه خودشون رو تصحیح کنن در مورد نام خلیج فارس بخونید و همینطور در مورد انتخابات ریاست جمهوری مصر. و قبل از همه اینها البته و البته قبل از شنیدن مجله اقتصادی باید بریم سراغ خبرها با امیر مصدق کاتوزیان همکارم که الان در استودیوست با دستی پر از خبر. سلام و شب بخیر به شما.
سلام خانم اسدی و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی از امروز بعد از ظهر در بغداد در جریان است. سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران و هیئت همراهش با کاترین آشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هیئت مذاکره کننده گروه 5+1 در دارالضیافه نخست وزیری عراق مذاکره می‌کنند. آخرین گزارش‌ها حاکی است که دو طرف بسته پیشنهادهای جدیدی به طرف متقابل ارائه دادند. رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری مصر از صبح امروز آغاز شد. 13 نامزد از جناح‌های مذهبی و سکولار در این انتخابات دو روزه با هم رقابت می‌کنند. بر پایه گزارش‌ها از 82 میلیون جمعیت مصر حدود 50 میلیون واجد شرایط رأی دادن هستند. مطابق آخرین نظرسنجی ها عمرو موسی وزیر خارجه سابق و دبیرکل پیشین اتحادیه عرب، عبدالمنعم ابوالفتوح نامزد اسلامگرا و عضو سابق اخوان المسلمین، محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک شانس بیشتری برای پیروزی دارند. پاکستان و هند با جمهوری ترکمنستان توافقنامه امضا کردند که بر اساس آن جمهوری ترکمنستان روزانه 90 میلیون متر مکعب گاز به این دو کشور صادر خواهد کرد. صدور این گاز به ساخت خط لوله‌ای 1800 کیلومتری بستگی دارد که از جمهوری ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند خواهد رسید. پاکستان و هند سالهاست که درباره خرید گاز از ایران و انتقال آن از طریق افغانستان به این کشورها هم مذاکره می‌کردند. سفارت ایران در دمشق از روبوده شدن 3 ایرانی دیگر در روز دوشنبه در سوریه خبر داده است. به گفته سفارت ایران این 3 نفر راننده کامیون بودند که کالاهای ایرانی را به سوریه می‌بردند. این برای چندمین بار است که در ماه‌های اخیر عده ایرانی در سوریه روبوده می‌شوند. برخی از روبوده شدگان آزاد شدند، اما شماری که دقیقاً روشن نیست همچنان در اسارتند. مخالفان بشار اسد ایران را به ارسال سلاح و تجهیزات برای سرکوبی اعتراض‌ها در سوریه متهم می‌کنند.
متشکرم از امیر مصدق کاتوزیان. خبرهای تازه رو شنیدید و رأس ساعت 8 شب در تهران میتونید دوباره آخرین اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو دنبال کنید از همینجا. درباره مسائل اقتصادی ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت و همطور در مورد آخرین اخبار این حوزه مثل همه هفته‌ها در چهارشنبه شب همین امشب میشنوید با فریدون زرنگار. اگر تا 10 دقیقه دیگه همچنان همراه فریدون زرنگار بمونید و مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه رادیو فردا بمونید.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. سرانجام بودجه سال 91 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید. نگاهی داریم به قانون بودجه. اجلاس سران 8 کشور بزرگ صنعتی و بحران سیاسی و اقتصادی یونان. اما پیش از پرداختن به مطالب مجله، از شما دعوت میکنم به دو خبر اقتصادی با همکارم آزاده اسدی گوش کنید.
به گفته ساسان خدایی، مسئول ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت، روز یکشنبه آخرین فرصت برای واردات میوه از خارج از کشور بوده است و از این پس هیچ میوه خارجی به جز موز وارد کشور نخواهد شد. ساسان خدایی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است دولت در ایام نوروز اجازه واردات سیب و پرتقال را برای تنظیم بازار داده بود، اما از پیش هم اعلام شده بود که پایان اردیبهشت ماه آخرین مهلت واردات این دو میوه است. به گفته یه مسئول ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت، در سال 91 سفارش میوه ثبت نشده است و همه واردات میوه مربوط به ثبت سفارش های قدیمی بوده است. از اول خرداد ماه به گفته آقای خدایی دیگر نه میوه‌ای ثبت سفارش و نه وارد می شود. قیمت بنزین در مناطق مرزی گران می شود. به گفته جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در مناطق مرزی قیمت تعادلی برای بنزین تعیین خواهد شد. هدف این کار از بین بردن انگیزه برای قاچاق سوخت در مناطق مرزی است. تعیین قیمت فروش سوخت با قیمت‌های تعادلی بر اساس نوسان‌های نرخ ارز و قیمت فروش فرآورده در استان همجوار کشورهای همسایه تعیین می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، این قیمت تعادلی قرار است محدود به مناطق مرزی باشد. هنوز معلوم نیست قیمت تعادلی چگونه و بر پایه چه نرخی از ارزش دلار تعیین می‌شود.
با تأیید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، قانون بودجه سال 91 به دولت ابلاغ شد. حجم بودجه سال جاری 566 هزار میلیارد تومان است که با توجه به ارزش برابری دلار در برابر ریال حدود 350 میلیارد دلار می شود. حجم بودجه مصوب مجلس کمی بیشتر از 510 هزار میلیارد تومان است که در لایحه بودجه دولت در نظر گرفته شده بود. منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی در بودجه کمی بیش از 61 هزار میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی دولت نزدیک به 46 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. سقف درآمد دولت حاصل از حذف یارانه‌ها 66 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. مجلس همچنین به دولت اجازه داده است تا 25 میلیارد دلار اوراق مشارکت بفروشد و تا 30 میلیارد دلار تسهیلات مالی خارجی جلب کند و حدود 33 میلیارد دلار هم از اموال و دارایی‌هایش را برای پرداخت بدهی‌هایش بفروشد. از فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس پرسیدم قانون بودجه مصوب مجلس و شورای نگهبان برای سال 91 چه ویژگی‌هایی دارد در مقایسه با بودجه‌های سال‌های پیش. فریدون خاوند:
بودجه سال 1391 وقتی که به کمیسیون تلفیق رفت، به قدر این بودجه بد نوشته شده بود که کمیسیون تلفیق اون رو نزدیک بود که به دولت برگردونه و خواستار بازنویسی اون بشه با مداخله مقامات بالای جمهوری اسلامی و به احتمال زیاد آقای خامنه‌ای. روز بعد همون کمیسیون تلفیق لایحه رو به تصویب رسوند، کلیاتش به مجلس اومد. در مجلس هم همین وضعیت پیش آمد، یعنی قبل از اینکه آمار و ارقام مربوط به بودجه شناخته شده باشه، مجلس کلیات اون رو تصویب کرد و بعدن این آمار به مجلس منتقل شد. خلاصه اینکه تنها و تنها تصویب اون این بودجه به دلایل سیاسی انجام گرفت، وگرنه گویا که در وضعیت عادی اگر می بود این بودجه به دولت برمیگشت. از طرف دیگه بودجه رو بسیار عوض کردن شکلش رو، برای اینکه بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده از مجلس حدود 46 بند به اون اضافه شده، حدود 115 حکم در اون حذف شده و بنابراین میگن اصلا همچین چیزی نبوده که یک بودجه رو به این صورت عوض کنن بدون اینکه به ساختارهای اصلی اونم دست بزنن، چون در مجموع در مورد مداخل و مخارج اون به صورت کلی تغییرات اساسی پیدا نشد و به همین علت هست که این بودجه رو واقعا باید یک بودجه بسیار بسیار استثنایی تلقی کرد و حتی این سوال پیش میاد که آیا میشه به چنین سندی کلمه بودجه رو اطلاق کرد یا نه. تسلط نفت بر بودجه افزایش پیدا کرد. رقم در نظر گرفته شده برای نفت در این بودجه 85 دلاره که به طور مطلق میشه گفت نفتی ترین بودجه است در تاریخ جمهوری اسلامی. از طرف دیگه بهای هر دلار در این بودجه 1226 تومان در نظر گرفته شده، در حالی که بانک مرکزی عملاً قیمت 1700 یا حدود 1700 تومان، یعنی قیمت بازار آزاد رو رسمیت شناخته و به همین علت این بودجه با تصویب شدن بر اساس هر دلار 1226 تومان عملاً نظام دو نرخی و حتی چند نرخی ارز رو به تصویب میرسونه.
لایحه بودجه سال 91 با دو ماه تأخیر از سوی دولت به مجلس تحویل شد و مجلس نتوانست آنچنان که آیین نامه مقرر کرده بررسی لایحه بودجه را در سال 90 به پایان برساند.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
شنبه گذشته سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان با گردهمایی در واشنگتن درباره اوضاع اقتصادی جهان به رایزنی نشستند. در پایان این اجلاس یک روزه سران کشورهای ایالات متحده آمریکا، ژاپن، چین، روسیه، آلمان، فرانسه، بریتانیا و کانادا در بیانیه‌ای بر لزوم ماندن یونان در اتحادیه اروپا تأکید کردند. در بیانیه آمده است که ما تأکید میکنیم که یونان باید تا آن زمانی که به تعهداتش عمل میکند در حوزه یورو بماند. از مرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن پرسیدم چه چشم‌اندازی برای آینده یونان و اقتصاد این کشور قابل تصور است. مرداد عمادی:
در اینجا دو تا سناریو رو میشه نگاه کرد. یکی این که این خروج به صورت موقت باشه، یعنی به حالت یک خروجی باشه که در این مدت بتونه یونان سیاست‌هایی که بودن زیر چتر یورو اجازه نمیداد، مثل افزایش هزینه‌های دولتی و یک مقدار دستمزدها اجازه دادن بالا رفتن و تصمیم‌های مشابه اینا رو اجرا بکنه تا زمانی که میزان رکود اقتصادی و بیکاری یک مقدار زیر کنترل بیاد و بعد برگرده. اون احتمال البته بسیار کوچکه، چون هم آلمان و هم فرانسه حتی زیر ریاست جمهوری آقای اولان اشاره کردن که یک همچین سناریوی قابل پذیریش بسیار بسیار کم خواهد بود. سناریوی دوم اگر یونان خارج بشه و این خروجش همیشگی باشه، خب در این چارچوب این سوالی که پیش میاد اولین مرحلهش این خواهد بود که این بدهی هایی که یونان داره هم به بانک های خصوصی و هم به بانک مرکزی اتحادیه اروپا چه خواهد شد، چون اگر یونان بخواد اینها رو از نظر تعهد مالی لغو بکنه اعتبار یونان به صفر خواهد رسید، یعنی بخش خصوصی و مالی و بانک خصوصی به یونان برای سالها دیگه وام نخواهد داد. دشواری و چالش بعدی همی خواهد بود که ارز یونان رو چجوری ما نرخ برابریش رو در مقابل ارزهای دیگه تصمیم خواهیم گرفت، برای اینکه الان اقتصادیه که به معنای دقیق کلمه ورشکسته است و محل درآمدی نداره و این بسیار بعید خواهد بود که بازار حاضر بشه ارز جدید، حالا ما بگیم برای مثال دراخمای جدید رو بپذیره، حتی اگر یونان اینو خیلی ارزون وارد بازار بکنه.
در بیانیه سران 8 کشور صنعتی جهان بر اهمیت یک حوزه یوروی قوی و یک پارچه برای ثبات اقتصادی جهان و بازگشت به رونق اقتصادی تأکید شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در این اجلاس از جمله گفت:
همه ما مطلقاً متعهدیم تا رشد اقتصادی و ثبات را تأمین کنیم و وضعیت مالی را استحکام بخشیم. این اهداف بخشی از بسته کلی است که همه ما به منظور دستیابی به رفاه برای شهروندان کشورهایمان بر آن تأکید داریم تا به رونق اقتصادی مورد نظر دستیابیم.
در این بیانیه آمده است که بازار جهانی نفت دقیقاً زیر نظارت است و برای جلوگیری از افزایش بهای نفت در پی تحریم‌های سخت‌تر احتمالی علیه ایران از آژانس بین‌المللی انرژی خواسته خواهد شد برای تأمین کافی و به موقع تقاضای نفت گام‌های لازم را بردارد. در بیانیه از برداشت از ذخیره‌های استراتژیک نفت در صورت پیش آمدن تنگنا در بازار حرفی زده نشد. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.